ادامه پیگیری‌های نمایندگی کشورمان در آلمان شاهد ارسال محموله‌های دیگر واکسن از این مبدأ به ایران باشیم. مدیر طرح واکسن فخرا با انتقاد از حمایت نشدن از این طرح گفت در حال برنامه ریزی برای توقف تولید این واکسن هستیم. به گفته ی آقای کریمی اگر به تولیدمان ادامه بدهیم با مشکل عرضه مواجه خواهیم شد، زیرا نمیدانیم آن را باید به چه کسی بدهیم. و یفسود واکسن‌های تولید داخل که به مرحله سوم بالینی رسیده اند باید حداقل به اندازه 1.5 تا 2 میلیون دوز پیش خرید شوند، اما تا کنون از هیچ واکسن ساز داخلی پیش خریدی انجام نشده است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد در ایران 30 تا 50% زنان و 20 تا 30% مردان به پوکی استخوان مبتلا هستند. معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گزارشی به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان اعلام کرد زنان در 75 سالگی به طور متوسط 25% حجم استخوان‌های متراکم و 40% حجم استخوان‌های اسفنجی خود را از دست می‌دهند. از طرفی هر قدر یائسگی در سنین پایین‌تر آغاز شود، به علت کاهش میزان هورمون‌های استروژن تخمدان، خطر ابتلا به پوکی استخوان افزایش می‌یابد. و مصرف میوه و سبزی‌ها میانگین طول عمر افراد را تا 8 ماه افزایش می‌دهد. تحقیقات در آمریکا نشان می‌دهد کاهش مصرف گوشت قرمز و افزایش مصرف میوه و سبزی باعث کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی، سکته مغزی و سرطان می‌شود. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
اصلا گیریم دنیا رو فتح کردی و ساکنین زمین به احترامت کلاه از سر برداشتند. بالاخره که باید برگردی به خونه، به خلوت. میفهمی چی میگم؟ خونه.
من از همه دنیا پابند این خونم، اینجا که آرامش میریزه تو خونم، از هر چی آشوبه اینجا رها میشم، که با صدای تو هر صبح پا میشم.
اونجایی که کسی لبخندت رو بی شرط انتظار میکشه، اونجایی که میتونی خودت باشی.
چی داره اینجا که آدم دلش میخواد به خونه برگرده، شیرین این عادت هر جا تو هر حالت، به خونه برگرده، به خونه برگرده.
خونه زندگی، رادیو سلامت.
گفتی شام تولد خودت درست میکنی؟
بله.
میشه بپرسم شام چیه؟
بله، مرغ شکم پر.
به به، چه شود؟
خواهرش داره اولویه درست میکنه، خودشم سالاد و برنج.
به به، پس شام محصول مشترک.
بله.
نمیدونم چرا یهو یاد اون فیلم مهرجویی افتادم.
کدوم؟
همون که برای یه خانواده مهمون میاد، بعد همسایه ها همه کمک میکنن تا مهمونی آبرومن برگزار شه.
آها، مهمان مامانو میگی؟
آره آره آره، خودشه خودشه. آه. چقدر فیلم خوب و خوش ساختی.
آره خیلی، من خیلی دوستش داشتم.
فهمیدم کدوم فیلم رو میگی. چند وقت پیش تلویزیون هم نشونش داد. امین حیایی نقشه دانشمند رو داشت دیگه، درسته؟
آفرین. آره. خودشه. آره.
میدونین چرا من این فیلمو خیلی دوست داشتم؟
چرا؟
چون بر اساس یکی از کتابای هوشنگ مرادی کرمانیه.
حالا به غیر از اون.
به غیر از اون نه، چرا؟
ببین من عاشق بازی خانم گلاب آدینم.
آها.
خیلی طبیعی بازی میکنه، انگار که واقعیه. اون استرسش، دستپاچه شدنش، اون مریضیش، همه واقعی هن.
درسته، در کل اصلا فیلم قشنگیه به نظر من.
نره.
در این حال که میخندونده دردای جامعه رو میگه، اگه یه جا ناامیدی رو نشون میده، خب امیدم همزمان نشون میده.
دقیقاً، دردای جامعه رو بدون سیاه نمایی میگه.
داره. حالا همسایه های عزیز، اگه این فیلم جذاب رو ندیدین که شاید فکر کنم خیلی هاتون دیده باشین، من پیشنهاد میکنم حتما حتما تا تهیهش کنید ببینید. مطمئنم که از دیدن شما لذت میبرید.
حتما تو این فیلم بازیگرای خیلی معروفی هم بازی میکنن که دیدنش براتون جذابه.
بله عوامل فیلمو بگم من؟
اوه مگه حفظی؟
نه الان گشتم پیدا کردم.
چه زرنگ. بخون بخون.
خب کارگردان و تهیه کننده داریوش مهرجویی، نویسندگان وحید محمدی فر، داریوش مهرجویی و هوشنگ مرادی کرمانی، بازیگران گلاب آدینه، پارسا پیروزفر، امین حیایی، حسن پورشیرازی، ژاله اولوف، نسرین مقانلو، فریده سپاه منصور، مدیر فیلم برداری تورج منصوری، تدوین مهدی حسینی وند، طراح صحنه و لباس محسن شاه ابراهیمی.
بله عوامل بله. همه ماشاءالله حرفه‌ای.
اینجا هم نوشته که توضیح داده فیلم مهمان مامان بر اساس کتاب مهمان مامان نوشته هوشنگ مرادی کرمانی است و سیما فیلم آن را تولید کرده و در 22مین دوره جشنواره فیلم بجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم را دریافت کرده است.
واقعا همسایه‌های عزیز اگر این فیلم رو ندیدین من دوباره پیشنهاد میکنم که حتما ببینید.
بابا جون چند دفعه میگین ببینید؟
گفته بودم اینو.
بله یه بار گفته بودین.
میگم فرزاد
جانه
هر وقت کار تموم شد مادر میری خونه نرگس؟
خونه نرگس کاری داره؟
آره عزیزم میخواد خونه رو تزیین کنه برای امشب دیگه. دست تناس مادر.
آه چشم
قربونه چشمات.
مینا
بله
میخوام یه مطلب برای همسایه ها بخونم بعد نیستا هم گوش بده.
راجبه چیه؟
اینکه تو پاییز چطوری ویتامین دی مورد نیاز بدن رو دریافت کنی.
چه جالب. بخون.
نوشته که شما همسایه عزیز امیدوارم با دقت گوش بدید. شما باید در طول پاییز و زمستان ویتامین دی را از رژیم غذایی خود دریافت کنید. دریافت نکردن کافی ویتامین دی می تواند منجر به کمبودهای مانند راشیتیسم در کودکان و استئومالاسی یا نرمی استخوان در بزرگسالان شود. سایر عوارض کمبود ویتامین دی می تواند شامل سرماخوردگی مداوم، خستگی مزمن، اختلال عاطفی فصلی، سلامت ضعیف استخوان و دندان و خلق و خوی پایین باشد. ویتامین دی در تعداد کمی از غذاها از جمله ماهی‌های چرب مانند ماهی آزاد، ساردین، شاهماهی و ماهی خالمخالی، گوشت قرمز، جگر، زرده تخم مرغ، غلات غنی شده با ویتامین دی یافت می‌شود. اما از آنجا که دریافت ویتامین دی کافی از طریق غذا برای برخی افراد دشوار است، همه از جمله زنان باردار و شیرده باید در طول پاییز و زمستان مصرف مکمل روزانه حاوی 10 میکروگرم ویتامین دی را در نظر بگیرند.
درسته.
توصیه می شود بزرگسالان و کودکان بالای 4 سال روزانه مکمل حاوی 10 میکروگرم ویتامین دی را در طول سال مصرف کنند. مصرف مکمل برای این افراد توصیه شده. اگر ضعیف یا خانه نشین هستند، معمولا در خارج از منزل از لباسایی استفاده می کنند که بیشتر پوست آنها را می پوشاند. افرادی که پوست تیره دارند، فراموش نکنید که مصرف بیش از حد مکمل های ویتامین دی در مدت زمان طولانی می تواند باعث تجمع بیش از حد کلسیم در بدن شود. این عارضه می تواند استخوان ها را ضعیف کند و به کلیه ها و قلب آسیب برساند. توجه داشته باشید که بیش از 100 میکروگرم یا همون 4000 واحد ویتامین دی در روز مصرف نکنید، زیرا ممکن است مضر باشد. این امر در مورد بزرگسالان از جمله زنان باردار و شیرده و افراد مسن و کودکان 11 تا 17 سال صدق میکند.
نکته مهمی بود.
آره دیگه، مصرف اصلا زیادی ویتامین دی به اندازه مصرف کمش میتونه مضر باشه.
دقیقاً. چون
ان شاء الله که شما همسایه‌های عزیزم به این نکاتی که خوندم توجه کافی کرده باشین. واقعاً خیلی از مالا همونطور که کارشناسمون هم گفت از کمبود ویتامین دی داریم رنج میبریم و مهمه که حداقل دیگه با این مکمل‌ها این قرصای ویتامین دی بتونیم تأمین کنیم ویتامین دی مورد نیاز بدنمون رو انشالله که بهش دقت کافی داشته باشید.
فرزاد مادر به جمع کلاس شروع نشه.
باشه ماما، حالا نکنین الان میگم.
باشه حال نشه، حال نشه. اسمشو بگو، اسمش چیه؟
چشم، رئال مادرید، نوشته محمد طلویی.
کتاب فوتبالیه. آره
بله. داستان تیم فوتبال نوجوانان آبادانه که قراره با تیم نوجوانان رئال مادرید مسابقه بود.
جالبه، تیم مورد علاقه منم هست.
تیم رقیبین شما.
خب. بله
بابا جون، مسابقه تو دبی برگزار میشه و تیم وقتی وارد دبی میشه درگیر یه سری ماجراها و مشکلات میشن. مثلا اینکه شب جایی ندارن که بخوابن.
خب ببینم میتونی یه بخش رو بخونی برامون؟ دیدت نمیشه؟
نه میخونم.
خیلی خب، بس بخون.
از اینجا میخوام تا اینجا. بهرام بود و 45 متر تا دروازه. هیچ وقت در زندگیش همچین چیزی برایش پیش نیامده بود. هیچ وقت تک به تک نشده بود، آن هم از این همه فاصله. عبد از روی نیمکت داد می زد. برو، برو تا دفاع نیمده. بهرام به دهان عبد نگاه می کرد و شکل کلمه ها را توی هوا می دید. شکل ب مثل قایق بود. شکل ر مثل پاروی توی آب. و شکل واو حباب هایی بود که وقتی پارو به آب می خورد روی آب می آمد. بهرام توی دهان عبد قایقی می دید که کسی تویش نشسته بود و در دریای طوفانی پارو می زد. بهرام سعی کرد توپ را با روی پا نگه دارد، اما توپ افتاد جلوی پایش را رفت گوشه. دوید طرف توپ، زد توی سر توپ و برگشت به خط مستقیم طرف دروازه. همیشه رو به دروازه بودو. این عمل اصلی با صدای آقای جلالی توی گوشش بود. آن که توی قایق نشسته بود سرش را بالا کرد و داد زد: خدا یه دقیقه بگو این باد وایسه. دروازه بود و توپ که زیر پای بهرام نمی‌چرخید. به اختیارش نبود و هر طرف که دلش میخواست میرفت. بهرام گذاشت مرد توی قایق دوباره داد بزند. ابرها کنار رفتن، آسمان صاف شد. دروازه بود و 40 متر دیگر که بهرام باید میدوید. آقا جلالی نشسته بود روی زمین و میخندید. خلخلی میخندید و به بهرام نگاه میکرد. او ایستاده بود و چیزی نمیگفت. رالی ها 10 نفری میدویدن طرف توپ. دروازه‌بان دو دل بود که جلو بیاید یا توی محوطه بماند. عبد داد زد: هر کاری میخوای بکن، با چشم بسته هم گل میزنی.
آخه ممنون پسر.
یه بار دیگه اسم کتاب رو میگی به همسایه.
بله، رئال مادرید، نوشته محمد طلویی.
دست درد
نکن.
سلام علیکم عاشقان سفر، همه جوون
فرزاد
جانم
دستتو نباری بابا.
نه بابا حواسم هست.
خب بذار ببینم، مرغ که پخته، خمیرم که آماده است دیگه. آها فلفل دلمه یادم رفت.
من فلفل نمیخوام، میشه نریزی بابا؟
چرا خوشمزه است که؟
نه دیگه دوست ندارم.
بابا اگه قارچ و فلفل دلمه نریزم چی بریزم؟
خب مثلا مرغ و پنیر بریز.
باشه ولی تو نمیریزه، ولی دستت. خیلی بد سلیقه تو. بابا زبه دستت باش.
هستم بابا اینقدر نگو.
خب تو تا اون قارچا رو خورد میکنی، من یکم راجع به پیتزایی که درست میکنم توضیح بدم.
بله بله بفرمایید.
خب همسایه های عزیز، من و فرزاد تصمیم گرفتیم نهار امروز رو خودمون درست کنیم که مینا بتونه به نرگس کمک کنه، چون شام تولد رو مینا قراره درست کنه. الان هم داریم پیتزای مرغ و قارچ درست میکنیم.
البته برای من میشه پیتزای مرغ.
باشه بابا همون بد سلیقه، چون قارچ و فلفل دلمه این بچه نمیخوره دیگه.
آره دوست ندارم.
گفتم که بد سلیقه ای دیگه، هی باید اینو من تکرار کنم. همسایه های عزیز، من دستورش رو خدمتتون میگم. البته ببخشید یالا، من در اندازه خودم بلدم، خیلیاتون شاید بهتر از من بلد باشین. یادداشت بفرمایید: مواد لازم برای پیتزای مرغ و قارچ: سینه مرغ نیم کیلو، قارچ نیم کیلو، فلفل دلمه متوسط دو عدد، پیاز یک عدد، سس گوجه فرنگی به مقدار لازم، ادویه کاری و نمک و فلفل به مقدار لازم.
بله دستورش.
بله اما دستورش: مرغو به همراه پیاز و کمی زردچوبه میذاریم تا بپزه، مقداری که نیم پز شد نمک هم اضافه میکنیم. بعد از اینکه پختش و کمی هم خنک شد، مرغا رو ریش ریش میکنیم. مقدار ریز شدن مرغا و ریش شدن اونا هم کاملا دیگه سلیقه‌ایه و بستگی به ذائقه خود شما داره. ما خیلی ریزش نمیکنیم، اینطوری به نظر من بهتره. بعد قارچا و فلفل دلمه رو هم به اندازه ها و شکل های دلخواه خورد میکنیم که الان فرزاد داره زحمتشو میکشه و خوردشو میکنه.
بله در خدمت هستیم.
فقط یکم ریستر خورد کنم.
چه خبر؟
آره خیلی درست شده. باش. وقتی موادمون رو خورد کردیم، یه مقدار کم روغن تو مایتابه میریزیم، قارچا رو میریزیم که کمی تف بخوره. آب که انداخت و سبک شد، فلفل دلمه و مرغ‌ها رو اضافه می‌کنیم. بعد ادویه کاری و نمک و فلفل رو اضافه می‌کنیم و کمی که تف خورد از رو حرارت برمی‌داریم. حالا مینا میگه که قارچ بهتر زیاد تف نخوره، در واقع سرخ نشه، چون خواص و تمالیش از دست میره. ما هم سعی کردیم که رعایت کنیم. خب به همین راحتی مواد روی پیتزا درست میشه. الان خمیر پیتزامون آماده است. شما اگه خواستید میتونید خودتون درست کنید دیگه، اون میل خودتونه. در هر صورت روی خمیر پیتزا مقداری سس گوجه میمالیم و بعد از موادی که آماده کردیم روی خمیر میریزیم. بعد یه مقدار کم پنیر پیتزا روش میریزیم. تو این مرحله هم اگه دوست داشتیم میتونید یه مقدار سس روش اضافه کنید.
هر چی سس بیشتر بهتر.
خیر. البته این نظر ایشونه. اصولا هر چیزی به اندازش خوبه، اینو شما بهتر از من میدونید. پیتزا رو داخل فر با دمای 220 درجه سانتیگراد به مدت نیم ساعت بذارید تا بپزه.
بله.
وقتی که خمیر کمی پخت، دوباره پنیر بهش اضافه میکنیم و میذاریم تا یه رو بمونه پنیر رو خوب آب بشن. فقط یه توضیح بدم، اینکه من یه رو به آخر پنیر پیتزا رو اضافه میکنم برای اینکه خمیر کاملا بپزه و پنیرای روش نسوزه، وگرنه شما میتونید همون اول پنیرها رو بریزید و بعد توی فر بذارید. این از دستورش، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من که واقعا خودم به شخص پیتزای خونگی رو به پیتزای بیرون ترجیح میدم، به نظر خودم سالم‌تر مطمئن‌تره.
بله چیه؟ آسارو خورد کردم یه بابا جون.
خورد کردی؟
بله بله.
دست گله دار نکنه.
بذارم اینجا؟
آره اونم بذارم این بحث بده من اونو. خب متشکریم از همراهی تک تک شما همسایه های عزیز، اما میخواییم گفتگو کنیم با کارشناس امروزمون جناب آقای دکتر اسخرنژاد، روانشناس، استاد دانشگاه، دوست و همراه قدیمی و نازنین خونه زندگی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام سید جان، خوبید؟ سلامت باشید.
مخلصم، شما خوبی؟
خوبم، انشالله که امروز میگه خوبی باشی برای شما و عزیزان و
انشالله
روزای
بهتری هم در پیش رو. انشالله. آقای دکتر، ما امروز از همسایه‌ها خواستیم که یه مقدار در مورد خانواده‌شون با ما صحبت بکنن، اینکه آیا خانواده متعهد و همراهی دارن و از نقش همراهی و اتحاد در خانواده امروز صحبت کردیم و اینکه چطور اصلا میشه یه خانواده متحدی داشته باشیم و به ویژه نقش پدر و مادر توی این قضیه چیه. ما بالاخره دیدیم بعضی از خانواده‌هایی که شاید این اتحاده، این همدلیه توشون کمتر باشه، حالا برادر با خواهر مشکل پیدا میکنن، همین باعث میشه از همون دوران کودکی این اتحاده کمرنگتر میشه تا بعدش که حالا شاید عواقب بدی هم داشته باشه. دیگه نمیخوام با اونا برسم، دیگه گفتیم تا زمان هست از صحبتهای زیبایی شما استفاده کنیم. اولا که ما میتونیم از لحاظ علمی تعریفی برای خانواده متحد داشته باشیم آقای دکتر، بعد به این بپردازیم که چجوری میتونیم به این اتحاد در خانواده برسیم؟
ببینید، واقعیت اینه که وقتی ما توی یک خانواده زندگی میکنیم،
بله،
قطعا هممون یه هدف داریم، اونم حفظ و خوشبختی این خانواده.
بله،
منتها این که هممون با هم همفکری و هماهنگی میکنیم برای تحقق این هدف یا نه. یعنی هیچ کسی توی این خانواده نیست که اگر دوی سوال کنی که خب به نظرت خوبه که این خانواده روی سعادت باشه، روی خوشبختی باشه، همه به سمت کمال رشد کنن، یعنی که هر کسی یه آسیب یه مشکلی در سر یا تجربه کنه، همه میگن ما دوست داریم که خانواده بالندهی باشه، شکوفایی باشه، روی رشدی باشه.
بله،
پس اینکه همه یه هدف دارند یه چیز تقریبا بدیهیه، ولی آیا همه برای تحقق این هدف
تلاش میکنن
با هم هماهنگ؟ اون یه میز رو اگر ما بخواییم از مثلا یه اتاق میبریم بیرون، باید هر کسی تناسب یه گوشه
میگیره
و با هم هماهنگ این کار
به یه جهتی بودن. ببریم دیگه،
به یه جهتی ببریم،
نمیشه من بکشم جلو اون بکشه جلو که
و حالا یه نفری هست که به ما میگه که حالا تو بیا این ور، حالا تو این از این ور بچرخون، حالا تو اون کار رو
بله، کن. بله.
که اون آدمی که اشراف بیشتری داره، نگاه به اصطلاح از بالاتری داره نسبت به مسئله، میتونه این کار رو به ما قشنگ یاد بده.
بله، بله.
خون آدم همینطوره. ببینید، تو خون آدم ها یه مسئولیتی وجود داره، یه اختیاری وجود داره. تو خانواده ای که بین مسئولیت و اختیار یه تناسبی وجود داره، بقدر آشپزخونه مسئولیتش با مادر خونه است، اختیارشون باید دست او باشه و اجازه بدیم که او هر کاری رو که سلامتون انجام بده.
دقیقا.
البته که اگه کمک خواست، هر کمکی خواست، حمایت خواست، هر کاری لازم داشت، اون کار براش انجام بده. شاید تامین معاش خانواده به عهده پدر خانواده باشه.
بله.
و شاید همکاری و همفکری میکنن پدر و مادر. به هر حال اگر یه کسی یه درآمدی داره یه هزینه میکنه، این رو هم باید به گونه هماهنگ عمل بکنن. در غیر این صورت هر کسی یه تصمیمی میکنه و یه تصمیم میگیره، شاید به جای خودش هر کدوم از اون تصمیمها و اینا درست باشه، ولی در کل باعث ما هماهنگی، باعث یه جور چالش و تنش بین اعضای خانواده میشه.
درسته.
پس زوجای موفق، خانواده‌های موفق، خانواده‌ای نیستن که با هم اختلاف نظر ندارن. خانواده‌ای هستن که میتونن با هم چنان دوستانه حل و فصل بکنن و اختلاف نظرشون رو حل بکنن. میتونن هر کسی دلایل خودشون رو بیان بکنن برای اینکه چه کاری درسته چه کاری غلطه و اساس دلایل تصمیم بگیرن که چیکار باید کرد چیکار نباید کرد.
بله. آی دکتر اسخرنژاد، ببخشید من فکر کردم جملتون تموم شد.
بله، خواهش.
من میخواستم حالا یه ذره از تأثیرات این قضیه هم از شما بپرسم. اگر خانواده متحد باشه چه تأثیری در خانوادهشون داره؟ اگر متحد نباشن چه اتفاقی میفته؟ حالا شاید بعضی بگن آقا اصلا ما اصلا متحد نشیم، مگه میخواییم بجنگیم؟ مگه چه اتفاقی قراره بیفته که ما بخواییم متحد باشیم؟
ببینید خانواده، اگه من یه تحصیل بودم میخوندم اونها دوستان بررسی کرده بودن، دیده بودن خانواده های گسترده و خانواده هسته‌ای رو وقتی که با هم مقایسه میکنیم، بچه ها تو خانواده های گسترده سالمترن، شادترن، بعض بهداشت روانی بهتری دارن.
درسته؟
یعنی یه خانواده‌ای که پدر بزرگ از مادر بزرگ هست، اعضای خانواده بیشتری توش حضور دارن و حمایت و مراقبت بیشتری از هم میکنن، بچه ها سالم‌تر روش میکنن.
درسته.
امنیت عاطفی روانی بیشتری رو تجربه میکنن.
درسته.
پس هر هدفی، ببینید تو خانواده هر کسی ممکنه توی دوری از زندگیش توی یک بحران توی یه مشکلی، بچه امروز بخواد به امتحان کنکور بده،
بله،
ما هممون حمایتش کنیم، بهش احساس امنیت بدیم،
بله،
خیلی لازم و ضروریه. اون بچه الان داره تصمیم میگیره برای اینکه برای زندگیش، آیندهش، ازدواجش یه کاری انجام بده. خب هممون همراهی کنیم، کمکش کنیم و بهش این احساس بدیم که ما هممون در کنار اون هستیم. این بچه الان میخواد یه خونه زندگی رو راه بندازه، یه خونه ای رو میخواد تهیه کنه. هر کسی اون چیزی رو که در توان داره میاره میذاره تو توان رو اخلاص. ببین من اینقدر میتونم بهت کمک بکنم. ممکنه که حتی به اون حمایت مالی نیازی نداشته باشه، ولی احساس امنیت، ما امنیت عاطفی روانیمون، امنیت روانی اجتماعیمون، سرمایه های اجتماعیمون به نوعی در گروه این هست که نسبت به هم اون شفقت، رفقت، حمایت، مراقبت، محبت رو داشته باشیم و برای عمق و گسترش هرچی بیشتر تلاش کنیم. هرکی خودش رو ملزم بدونه که من باید در اسرع وقت حداقل به اصطلاح اتلاف وقت برای بهتر شدن رابطه این آدم ها، بالاخره آدم ها با هم ارتباط دارن.
درسته.
جز لاین سک زندگی
100%.